سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه رهبران زن از رادیو آزادی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات بعد و میزبانی خجسته کبیری آغاز خواهد شد. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اداره امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که زلزله اخیر در افغانستان جان حداقل 155 کودک را گرفته است. بر اساس گزارش این اداره که روز گذشته نشر شد، 250 کودک دیگر در اثر این زلزله زخمی شدند. گفته شده که بیشتر کودکان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا که بیشترین آسیب را در این زلزله متحمل شده، جانهایشان را از دست دادند. اوچا همچنین گفته که این زلزله باعث شده که 65 کودک دیگر یتیم و بدون سرپرست شوند. زلزله شدید به مقیاس 5.9 درجه ریشتر صبح وقت روز چهارشنبه جنوب شرق افغانستان را لرزاند و ولایت‌های پکتیکا و خوست را بیشتر هدف قرار داد. مقام‌های طالبان آمار تلفات این زلزله را بیش از 1000 کشته و هزارها زخمی خواندند، اما سازمان ملل متحد گفته که 770 تن در این زلزله کشته شدند، اما هشدار داده که این ارقام ممکن افزایش یابد. سازمان جهانی غذا یا WFP میگوید که کارمندان آن در افغانستان به مردم مناطق زلزله زده مواد خوراکی، بسکیت هایی که انرژی میدهد و دیگر مواد مورد نیاز را تقسیم میکنند. شعبه آسیا پاسیفیک این سازمان امروز در یک توییتش از توزیع کمک ها خبر داد. بسیاری از کشورها برای رسانیدن کمک به قربانیان زلزله اخیر اقدام کردند. سازمان ملل متحد میگوید که جنگ اوکراین شاید تولید غیرقانونی مواد مخدر را توسعه بدهد، زیرا بازار آینده تریاک به سرنوشت افغانستان جنگ زده مربوط می باشد. اداره ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم امروز در گزارش سالانه خود گفته که تجربه های قبلی آسیای مرکزی و جنوبی نشان داده است که اوضاع جنگی می تواند همچون عامل تولید مواد مخدر استفاده شود. نظر به این گزارش، وضعیت افغانستان که در 2021 بیش از 86% تریاک دنیا را تولید کرد، بر تحولات بازار مواد مخدر تأثیر گذار می باشد. طالبان اخیراً کشت و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلان کردند. و پلیس افریقای جنوبی در مورد قتل مرموز حداقل 20 نفر تحقیق می کند که اکثر آنها نوجوانان هستند. اجساد این افراد در یک میخانه در شهر ایست لندن و دست آمده. کنایا، افسر پلیس افریقای جنوبی، دیروز گفت هنوز پیش از وقت است که در مورد علت کشته شدن این افراد سخن گفته شود. مقامات گفتند که کشته شده ها بیشتر جوانان هستند که فارغ التحصیلی خود را جشن می گرفتند.
رهبران زن
سلام و بعد از ظهرتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در برنامه رهبران زن من خجسته کبیری میزبان شما هستم. جنگ در افغانستان همواره بیشترین قربانی را از زنان گرفته. برخی از زنان در جنگ ها چند دهه شوهر، پدر، برادر و یا هم فرزندانشان را از دست دادن. بی سرپناهی و ناداری بیشتر این زنان را مجبور به کار کرده تا بتوانند برای خود و خانوادهشان لقمه‌نانی را فراهم کنند. اما پس از حاکمیت طالبان، اکثریت زنان شاغل در دولت، سازمان‌های خارجی، دفاتر شخصی و یا هم در بخش تجارت کارهایشان را از دست دادن و با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند. در برنامه امروز رهبران زن روی مشکلات زنان بی سرپرست بحث خواهیم کرد. مهمانان من در این برنامه بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون پیشین حقوق بشر در افغانستان، و همچنان عارفه غفوری، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زن هستند که روی این موضوع بحث خواهیم کرد. شما شنونده های عزیزم میتونین که با ما تماس بگیرین و بخصوص خانمایی که بی سرپرست هستن، مشکلات اقتصادی دارن و یا همی که با چالش های گوناگون روبرو هستن، میتونن که در برنامه تماس بگیرن و مشکلاتشون با ما شریک بسازن و یا اگر سوالی از مهمانای برنامه ما داشته باشن. شماره های تماس ما هست: +420 22 11 24 601 و همچنان +420 22 11 24 501. شماره های تماس برنامه است که میتونین شما از طریق واتساپ با ما وصل شوین. خب برنامه را آغاز میکنیم و بحث ابتدا میخواییم که آغاز بکنم با خانم عارفه غفوری. سلام خانم غفوری، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام دارم، سپاسگزارم از شما. بسیار معذرت یادآوری میکنم، عاطفه غفوری هستم.
بله خانم عاطفه غفوری، با معذرت. خب خانم غفوری، قسمی که در اول برنامه هم یادآور شدم که ما در رابطه با مشکلات خانمایی که بی سرپرست هستن صحبت میکنیم. خانمای بی سرپرست در حکومت گذشته تانسته بودن که در سمت‌های مختلف در ادارات دولتی یا هم غیر دولتی و یا هم در بخش تجارت یا کارهای آزاد دیگر برایشان یک کار را پیدا بکنن و از او طریق کسب درآمد بکنن و از زندگی خودشان پیش برن و هم بتونن که به اعضای خانوادهشان از لحاظ مالی کمک بکنن و یک سرپناه به خانوادهشان شوند. اما پس از حاکمیت طالبان این خانم‌ها با مشکلات جدی روبرو هستند و مشکلات اقتصادیشان زیاد شده و متاسفانه که زمینه کارم برشان کاملا یا ای که هیچ نیست و هم اگر از بسیار کم است و به ندرت. به نظر شما مشکلات اقتصادی خانم‌ها اگر همه قسم ادامه پیدا کنه چی عواقب را در آینده میتونه داشته باشه؟
سپاسگزارم، عرض سلام دارم هم خدمت شما و افرادی که صدای مرا میشنوند. بگذاریم که اینجا یک فکر خود با شما شریک بسازم که در واقع با گفتن واژه به نام بی سرپرست خیلی ها موافق نیستم، به دلیلی که در واقع این جامعه ناتوان افغانستان هست و فرهنگ های ناقصی که حاکم بر جامعه ما هست متاسفانه فرصت های برابر را برای زنان و مردان معین نساخته که اونا همزمان و همپا با مردان بیاموزن، تحصیل کنن، افراد توانایی باشن و عمدن و قصدن در خانه نگه داشته شدن و به عنوان افرادی که معمولا وابسته به مرد هستن و مردها مسئولیت، حالا نمیخوایم بحث دینی از رو واکنم، از لحاظ اسلامی درست است که نفقه زن به دوش مرد است، اما وقتی که زنان همپای با مردان کار میکنن ما در واقع یک جامعه با کیفیت تر و یک زندگی برابرتر و با رفاه بیشتر داریم. به این اصطلاح زنانی که ناناورای خود از دست دادن اکنون خودشان ناناور خانواده هایشان هستند و اگر روند حمایت از اونها ادامه پیدا نکنه، اینجا میخوام بگم که دو تا قضیه وجود داره. اگر کسانی که اکنون ناناور خانواده هستند و فرد دیگه نیست که در کنار اونا همپای اونا کمک برای خانواده باشه، باید دسته‌بندی بشن و افرادی که توانایی رو دارن که در مرحله اول یک بزنس کوچک یا یک تجارت کوچک یا یک کاروبار خرد را آغاز بکنن، حتی از خانه خود اگر بتونن شروع بکنن، حمایت بشن برای این که بتونن اونا ناناور خانواده که هستن بتونن تأمین محتاج زندگی خود را داشته باشن. و قضیه دومی است که راه حل دیگه که وجود داره است که باید یک کار برای طولانی مدت یا دراز مدت انجام بگیره که در واقع زنان تحصیل بکنن، آموزش ببینن، توانا باشن و اونا جرأت داده بشه اجازه بیرون شدن از خانواده داشته باشن، از طرف مردای جامعه، مردای خانواده خود مورد حمایت قرار بگیرن که بتونن به کارهای کلانتر دست بزنن، تجارتهای کلان را مدیریت کنن، برنامه‌های کلان را بتونن مدیریت کنن، یک زن بتونه از اینکه از کابل تا قندهار سفر بکنه اجازه داشته باشه که با مردان صحبت بکنه، کاروبار را بندازونه، کاروبار پیش ببره و مدیریت کنه، بتونه افراد مفید برای جامعه خود و برای خانواده خود باشن. و اگر این روند ادامه پیدا نکنه و حمایت در برابر این زنان وجود نداشته باشه، مطمئنا خیلی ها مجبور میشن که تن به ازدواجی بدن که مجبور میشن به خاطر نان آوردن به یا حمایت کردن از بال کودکای خود زن سوم چهارم و پنجم یک آدمی بشن. تا چهارم هم ما شنیدیم که خانوما ازدواج کردن با یک فردی که اون سه خانم دیگه داشته، یا هم عملا چون هیچ راه دیگه پیش روی اینا وجود نداره و توانایی دیگه در وجود از اونا شاید نباشه یا تواناییشان حمایت نشده، مجبور میشن دست به گدایی بذارن، کنار جاده بشینن، از اطفال خود به عنوان سفر استفاده بکنن و اونا را هم بره کارهای شاقه بفرستن، بره گدایی بفرستن، که عملا و واقعا جامعه ما را ناتوانتر می سازن.
تشکر خانم غفوری. یک موضوع خیلی مهمی است که اگر به نظر شما در صورت که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود، چی سرنوشت در انتظاری زنان خواهد بود؟
ببینید، واضح است که با رفتارهایی که صورت میگیره و قوانین تازه‌ای که بر زنان وضع شده که از خانه باید بیرون نشن و یا محدودیت هایی که بر زنان وضع شده، به نظر میرسه که زنان او حمایتی که باید داشته باشن برای حضور در اجتماع، برای رشد، برای اینکه بتونن افراد توانایی باشن و برای جامعه بیشتر مفید واقع بشن، عملا که صورت نمیگیره و متاسفانه باز هم خانوم ها در درون خانه و وابسته به مردهای خانه و وابسته به افراد دیگه بالاخره بار می آیند. همینطوری روند ادامه پیدا می کنه و در صورتی که اونا مرد خانواده را از دست می دن، دیگه هیچ راهی برای از اینکه جز اینکه کنار جاده بشینن و گدایی بکنن راه دیگه برای اونا نمی مونه و این متاسفانه یک ضربه بسیار محکم بر اقتصاد جامعه، بر اقتصاد خانواده و بر آینده زنان است که از در واقع از حمایت و از پیشرفت توانایی از اونا، از حمایت و از توانایی از اونا برای بروز دادن جلوگیری میشه و افراد وابسته باقی میمانن.
تشکر از شما خانم غفوری. و همچنین موضوع دیگه که به نظر شما زمان که اینا حمایت نشن، کار خودم فعلا بیشتر این خانم ها از دست دادن و ما مشکلات اقتصادی هم روبرو هستن، راه بدیل به خاطر حمایت از این خانم ها زیر سایه حکومت طالبا چی میتونه باشه؟
باید فشار آورده بشه از طرف جامعه جهانی و نهادهای مسئول. زنان حق آموزش باید داشته باشن، از این که به جامعه بیرون بشن توانایی خود داشته باشن و در واقع تحصیل بکنن. تحصیل هست که آینده هر جامعه در تا شکل میده، از خود فرد گرفته تا آینده جامعه شکل میده. وقتی که زنان در واقع تحصیل میکنن، یک توانایی را بر خود به دست میارن، اونا افراد هستن که میتونن امروز فردا و پس فردا مادرای بسیار موفقی باشن، زنان بسیار موفقی باشن و یک جامعه موفق را شکل بدن. حالا اگر به اونها اجازه داده نشه، مطمئناً سرنوشتی که بیشتر یادآوری کردیم در انتظارشان هست و راه دیگه که وجود داره برای حمایت زنانی است که اونها مشاغل را بتانن ایجاد کنن که از طریق از اون مشاغل درآمد داشته باشن، مثلا از صنایع دستی گرفته تا مالداری نمیخوام یا قالین بافی و کارهایی که زنان حتی میتونن اون را از درون خانه مدیریت بکنن، حمایت بشن و این مشاغل برای از اونها ایجاد بشه و محصولاتی که دستاورد زنان است در جامعه مورد حمایت قرار بگیره، در بازارهای داخلی مورد حمایت قرار بگیره تا بتونن زنان در واقع یک درآمد را داشته باشن که با اون محتاج زندگی خود تأمین بکنن و استقلال مالی داشته باشن.
خیلی ممنون از شما. اما دیده میشه، شما قسمی که گفتین از خانم‌ها باید حمایت شود، اما دیده میشه که بعضی خانمایی که در گذشته تجارت داشتن، بیشترشان زمان که افغانستان ترک کردن، اونا تجارتشان هم انتقال دادن به خارج از کشور یا همی که از رای دور تجارتشان رو پیش میبرن و بیشتر خانمایی که در داخل افغانستان تجارت میکنن زیادتر خواستار یک مکان هستن که عمومی باشه و همه خانم‌ها در یک جای جمع باشن، بخاطر از اینکه در جاهای دور دور و تنها نمیتونن که اینا کار بکنن، چون در جامعه سنتی افغانی مشکلات هست که بر از اینا پیش میایه و نمیتونن که تنها با او مبارزه بکنن. به او خاطر وضعی که راحت باشن و بتونن کارشون خوب پیش ببرن، چندین باری پیشنهادها از طرف خانمای تجارت پیشه صورت گرفته که متاسفانه پذیرفته نشده، و همچنان از موضوع دیگه خانمای تجارت پیشه میگن که برشان جواز کار با آسانی داده نمیشه. به نظر شما این مشکلات، آیا خانمایی که خود سرپرست هستن یا بی سرپرست هستن و یک تجارت کوچک دارن و بعد از او با مشکلات که اینا از خاطر نگرفتن جواز یا هم گرفتن جواز که با مشکلات روبرو هستن، چقدر اینا را از کارشان دل سرد میسازه و اینا را وامی داره که دیگر نتانن امو کار خود پیش برن یا هم انجام بتن و بالاخره دست بکشن؟
همه این موارد برمیگرده به جامعه مسئولاری که هنوز هم امو روند داره و امو فرهنگ داره که در واقع پذیرای حضور زنان در اجتماع نیسته. این فرهنگ باید تغییر بکنه، حالا به مرور تغییر میکنه یا ای که برنامه های سیستماتیک برای راه اندازی میشه. در واقع زنان باید مورد حمایت مردان قرار بگیرن که در یک جامعه برابر حضور پیدا بکنن و بتونن که هر آن فکر و ایده‌ای که دارن پیاده بکنن و خودشان افراد مستقل کنار خانواده خود و کنار جامعه خود باشن. هرگاهی که جامعه زن را نمیپذیره، ایده او را نمیپذیره و تجارت او را نمیپذیره، حتی آر میدارن که از دستاوردهای زنان استفاده بکنن، این جز سرکوب زنان چیز دیگری نیست. حتی که اگر زنان اقدام به ای بکنن که اونا تجارت های داشته باشن و حضور در اجتماع داشته باشن، حتی مکانهای مخصوص زنان بسازن که فروشنده ها هم زن باشن و افرادی هم که از اونا خریداری میکنن زنان باشن، باز هم اگر حمایت مردان جامعه، مردان خانواده و اطرافیان خود با خود نداشته باشن، مطمئن باشیم که او تجارتشان در واقع آینده نداره، چون مورد حمایت قرار نمیگیره. بنابراین باید زنان از طرف مردان خانواده، مردان جامعه و به گونه سیستماتیک مورد حمایت قرار بگیرن تا بتونن که تجارت خود در جامعه بیارن و او را همپا با مردان به پیش ببرن و صاحب یک کاروبار درست حسابی و مستقل بشن.
تشکر از شما خانم غفوری. و خانم بنفشه یعقوبی هم با ما در برنامه هستن و خوش آمدید میگیم خانم یعقوبی رو به برنامه. سلام، خوش آمدین خانم یعقوبی.
سلامت باشید.
تشکر خانم یعقوبی. و قسمی که شما تا حال برنامه را شنیدین و موضوعات مختلف یادآور شدن خانم غفوری، به نظر شما به خاطر از این که خانمایی که بی سرپرست هستن و حال با این مشکلات مواجه هستن، وظیفه نهادهای ملی و بین المللی چیست تا در برابر سرنوشت زنان که تاکنون توانستن خودشان مثلا مسئولیت خود در قبال خود ادا کنن و امروز دستشان بند است و نیاز دارن که حمایت شوند، باید نهادهای ملی و بین المللی بخاطر از اینا چی بکنن؟
تشکر از سوالتون. سلام خدمت شما و شنونده های عزیزتون. من رفشا یعقوبی هستم، یکی از کسایی که همیشه در راستای حقوق زنا در تلاش هستم و کوشش میکنم که حتی شده در حد بلند کردن یک صدا بتونیم مؤثر باشیم. من فکر میکنم طور که برای خودم گفتم که من تلاشم برای است که در راستای حقوق زنا مؤثر باشم، دلیلم این بود که ما خانم ها اولین کاری که میکنیم خود ما با پایستاد شدیم و همیشه به این فکر بکنیم که ما توانمندی داریم، باور داشته باشیم به توانمندی خود، به ظرفیت خود و بشناسیم حق و حقوق خود. هر وقتی که ما استاد شدیم و حقوق خود به رسمیت بشناسیم و به عنوان یک انسان خود ما خود به رسمیت بشناسیم، انسانی که حق داره تحصیل بکنه، حق داره کار بکنه، حق داره از تمام در واقع امکاناتی که در جامعه افغانی وجود داره استفاده بکنه، اون وقت است که میتونیم نهادهای ملی و بین المللی با خود همراه بسازیم، همونطوری که حال زنای ما استاده هستند. در مقابل این وظیفه نهادهای بین المللی ای است که تا جایی که شده نظارت بکنن بر وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان و حمایت و ترویج بکنن حقوق زنان را در افغانستان. و همونطور نهادهای ملی که در داخل افغانستان فعلا کار میکنن و در واقع هر کسی که بر سر قدرت در افغانستان هست باید در نظر داشته باشه که زنان نیمی پیکری از جامعه افغانستان هستند و به هیچ وجه ما نمیتونیم که با خارج کردن زنان از صحنه بتونیم مشکل افغانستان را حل بکنیم. زن و مرد افغان باید همیشه دست به دست هم بتن و در کنار هم مشکلات خود را حل بکنیم، چه او زن با سرپرست باشه و چه هم بی سرپرست. یعنی مشکلات زنان افغان چه در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی خب از هر کدام ما به نوع متفاوت است، ولی خانم هایی که بی سرپرست هستن و در واقع عهده‌دار وضعیت مالی خانواده های خود هستن، در واقع مسئولیت از اونا بسیار شدیدتر و سنگینتر هست و باید اونا به گونه بسیار واضح حمایت شوند تا اینکه ما بتونیم مثلا از فساد جلوگیری بکنیم در اجتماع.
تشکر خانم یعقوبی. و بازم دوباره برمیگردیم به خانم غفوری، چون خانم غفوری تنها در نیم ساعت برنامه با ما میباشن، البته در نیم ساعت اول برنامه. خانم غفوری، یک خانم زمان میتونه که خودکفا باشه که آگاه باشه، و زمان که خانم آگاه میشه میتونه که به خودکفایی برسه و نیازمندی های مالیش، مثلا خودش یک دختر بدون از اینکه نیاز به در خانه به داشته باشه که برادرش به او پول بده یا پدرش یا هم یک خانم شوهرش به او پول بده، نیازمندی هایش که از نگاه مالی از برآورده بکنه، جای خوب کار بگیره و یک عاید بر خود داشته باشه. اما متاسفانه حالا میبینیم که دوباره مثلا مانند 20 سال یا هم 21 سال گذشته خانما یا دختر خانما از تحصیل باز ماندن و بالاخره هیچ سرنوشت روشن نیست که بر از اینا اجازه داده خواهد شد که اینا دوباره به مکاتب برن یا خیر. و این که یک زن آگاه نباشه و نتونه که مثلا از بالاخره در زندگی بر خود یک سرنوشت یا آینده بسازه، طبعا که او به یک تکیگاه نیاز می داشته باشه. به نظر شما بازماندن زنا از تعلیم و از تحصیل چقدر میتونه که باز هم به عقب بگردانه زنا را و باز هم از نگاه مالی اینا را نیازمند به یک مرد بسازه؟
تشکر. کاری که در حکومت گذشته شد، میخوایم که یادآوری کنم که پول زیادی به میلیون ها و ده ها میلیون دلار در افغانستان به مصرف رسید به خاطر حمایت زنانی که اونا در واقع سرپرست ندارند و خودشان مسئول خانواده های خود هستند که باید تأمین معیشت بکنند. و حالی که از چند سال گذشت، هدف می است که در این چند سال گذشته، یعنی 18-20 سال گذشته، همین روند ادامه داشت و میلیون ها دلار به مصرف رسید، معاش و ماوار داده شد یا خانه به اختیار اونایی که بی سرپرست بودن گذاشته شد. در واقع
بله، ما صدای شما را نداریم خانم غفوری. خب فکر میکنم که مشکلات تکنیکی است. صدای ما را دارین خانم غفوری؟
ما صدای شما را دارم.
آها، درست، فکر میکنم که خانم غفوری صدایشان قطع شد، با معذرت که مشکلات تکنیکی هست. خب بحث میپردازیم با خانم بنفشه یعقوبی. خانم یعقوبی، میخواییم که دوباره این سوال از شما بپرسم، از این که یک فعلا دختر خانما از تحصیل باز ماندن و اجازه رفتن به مکاتب ندارن، البته دخترهای بالاتر از سنف ششم، در آینده زمان که اینا نتونن به آگاهی برسن و نتونن که آینده خود را بسازن، چقدر میتونن که از نگاه مالی باز هم به یک مرد وابسته باشن و همیشه ای وابستگی باعث عقب ماندن از اینا در زندگی شوه؟
خب یه چیز واضح است که وقتی که ما شما آگاهی نداشته باشیم از حقوق خود، طبیعی است که نمیتونیم برای گرفتن حقوق خود تلاش بکنیم، نمیتونیم برای از روی استاد شیم. و یکی از چیزهایی که بسیار مؤثر است همون قدرت اقتصادی است که امروز شما میبینید ابرقدرت های جهان به خاطر داشتن قدرت اقتصادی ابرقدرت شدن، وگرنه خب چیز دیگه نیست، همه چیز به دور اقتصاد میچرخه. تا وقتی که ما دختر خانم ها و خانم ها را از داشتن تحصیل و رفتن به اجتماع و کار مانع شویم و اجازه ندیم که اونا قدرت اقتصادی داشته باشن، همیشه وابسته هستن به مردها و برای خود مردها هم یک مشکل کلان است که بتونن همیشه خانم ها را در واقع تمام امرار معاششون انجام بدن. پس چی بهتر است که زن و مرد افغان بازو با بازوی هم و در کنار هم بتونن که کار بکنن و تلاش بکنن برای افغانستان آباد و موفق.
تشکر خانم یعقوبی. و بازم خانم غفوری را ما در برنامه داریم. خانم غفوری، میشه که شما هم ادامه بتین بحثتانه با ما؟
ما بسیار معذرت میخوام، نمیخوام صحبتایم تا کجا شنیده شد. بسیار خلاصه دوباره یادآوری میکنم که در چند سال گذشته میلیون ها دلار به مصرف رسید برای حمایت از زنان که نانآور ندارن و خودشان سرپرست خانواده قرار گرفتن، چون توانا ساخته نشده بودن، تحصیل بر از اونا مهیا نشده بود، حمایت نشده بودن. افرادی که بعد از او یک یک حسی از او خانم ها وقتی که نانآور خانواده خود از دست دادن، افراد وابسته بودن که باید یک حقوقی به اونها میرسید که زندگی خود را تامین کنند، در غیر از او هیچ راه بدیلی برای پیش برد زندگی خود نداشتن. حالا پس از گذشت سالها پس میرسیم به همان نقطه، میرسیم که باز هم اونها هنوز هم احتیاج دارن که همون پول دریافت بکنن و اگر اون حقوق برای از اونها داده نشه، باز هم افرادی هستن که در فقر و در تنگدستی شدید زندگی میکنند و مجبور هستن که از اطفال خود برای تأمین زندگی خود استفاده بکنن، حتی اطفال خود به فروش میرسانن، کار شاقه روی اطفال خود انجام میدن. اگر زنان توانایی داشته باشیم و به اونا فرصت داده بشه در یک جامعه برابر آموزش ببینن، توانا بشن، اونها میتونن که در کنار مردان خود افراد توانایی باشن و بتونن که زندگی ره در واقع وقت خودشان امتیازاتی رو به دست میارن، مستقل هستن، استقلال مالی دارن، میتونن یک کمکی به مرد خانواده باشن. شما ببینید در افغانستان کنترل جمعیت هم وجود نداره، در هر خانواده تا 80 طفل وجود داره، تا 12 طفل وجود داره. هرگاهی که یک نانآور وجود داشته باشه، مرد خانواده موظف است 12 نفر نان بده. با سختی های زیاد فقط میتونن که شکم اطفال خود سر بکنن. هرگاهی که در کنارش یک زن توانا وجود داره و او زن هم کار میکنه، درآمد داره، استقلال مالی داره، یک کمک بسیار خوبی در از زندگی میشه و این زندگی میرسه به یک سطحی از رفاه و آرامش. این است که کمک میکنه هم جامعه تواناتر داشته باشیم، اقتصاد برابرتر داشته باشیم، اقتصاد قوی تر داشته باشیم و هم از طرفی میتونه که کمک بکنه که اطفال خانواده با آرامش بیشتر به جامعه حضور پیدا بکنند و سطح خشونت در خانواده و در جامعه کاهش میده. من میتونم بگم که سطح جرایم در جامعه ما کاهش میده و ما یک جامعه سالمتر و بهتر خواهیم داشت. پس نیاز است که زنان تحصیل بکنن، زنان توانا باشن، زنان آموزش ببینن، پذیرفته بشن، حمایت بشن، در جامعه حضور داشته باشن و باور به اونها وجود داشته باشه.
تشکر از شما خانم عاطفه غفوری، فعال حقوق زن و همچنان فعال حقوق بشر که تا این دم با ما در برنامه بودین. تشکر از حضور شما، بر شما وقت خوش میخواییم.
سپاسگزارم.
خب سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما هم میتونین که با ما در برنامه تماس بگیرین و البته میتونین که نظریاتتان مربوط به موضوع برنامه با ما شریک بسازین و اگر سوال از مهمان برنامه ما داشته باشین. خانم بنفشه یعقوبی با ما در برنامه هستن و پیش ازی که سوالای دیگر از اینا مطرح بکنیم، میخوایم که شماره های تماس یادآور شوم: +4 20 22 11 24 60 01 و همچنان مثبت 4 20 22 11 24 5 01. و فعلا نام یک وقفه کوتاه میگیریم، در ادامه با ما باشین.
زن و زندگی، این برنامه به نیم از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی.
آل خداحافظی کردی از جان. درست. به ادامه برنامه رهبران زن خوش آمدین و خانم بنفشه یعقوبی با ما هستن. خب خانم یعقوبی، به نظر شما دادخواهی هم به خاطر زنا صورت گرفته تا ایدم و همچنان تظاهرات از طرف خانمای معترض انجام شد به خاطر از اینکه زنان که شاغل بودند در دولت یا هم در ادارات دیگر که بیکار شدند دوباره به کار برگردند و یا خانمایی که خودشان سرپرست نداشتن گرد همایی داشتن، به نظر شما اگر همه قسم ای دادخواهی ها یا هم عدالت خواهی ها ادامه پیدا کنه، آیا سرنوشت ساز خواهد بود و چرا تا حال به نظر شما هیچ مؤثریت نداشته و به صدای از زنان گوش داده نشده؟ خانم یعقوبی صدای ما رو دارید؟ درست. خب فکر میکنم که مشکل تکنیکی است و خانم بنفشه یعقوبی بازم تماسشان قطع شده، اما خانم غفوری میگن که وقت دارن، چند دقیقه دیگر هم میتونن که با ما در برنامه باشن. خب خانم غفوری، تشکر از اینکه با ما چند لحظه دیگه هم وقت دادین و از اینکه در برنامه با ما میباشین. میشه که شما بپردازین به پاسخی پرس شما؟
تشکر از شما، زنده باشین. در قسمت سوالی که پرسیدین، در واقع این دادخواهی ها از اعتراضات است که تغییر در جامعه ما میاره و سکوت در برابر ظلم و نابرابری که جریان داره پذیرفتن آن هست و در واقع توافق کردن با آن هست. ولی چرا اعتراضات تا حال نتیجه نداده؟ چون ما در بسیاری از اعتراضات و دادخواهی هایی که داشتیم تنها موندیم. شما میبینیم اعتراضات زنان افغانستان که در نخستین روزهای که حکومت طالبان دنیان آمد، اونها مبارزات خود آغاز کردن، اما در همون دایره چند تا خانم در واقع او دادخواهی ها باقی ماند و ما کمتر حمایت مردان در کنار خود داشتیم. انتظار ما این بود هرگاهی صدایی از طرف خانم ها بلند میشه، جامعه ما و مردان افغانستان در کنار زنان افغانستان بیستن تا او دادخواهی ها به ثمر برسه، به نتیجه برسه. باید صداهای از گوشه گوشه افغانستان بلند میشد و مردان زیاده برای حمایت از زنان کنار اونها می ایستادن و این دادخواهی ها را بیشتر حمایت میکردن و به نتیجه میرساندن. و از طرف دیگه متاسفانه که دادخواهی های فعلی که در افغانستان صورت میگیره با تفنگ و با زور و با شکنجه مواجه هست، دقیقا سرکوب میشه و فرصت برای حضور بیشتر برای دادخواهی بیشتر در واقع وجود نداره و این دادخواهی ها سرکوب میشه. دیدیم که زنانی که دادخواهی میکردن یک طریقی که از طریق طالبان استفاده میشه، حتی خانواده های اونها را تحت فشار قرار میدن و اعضای خانواده اونها را تهدید میکنن، شکنجه میکنن و حتی این مرز شکسته شده که اونها دستبرد زدن به خانه های زنان، به حریم خصوصی اینا اونها را اختطاف کردن و در واقع از خانه هایشان بردن، مورد شکنجه قرار دادن، زندانی کردن و با دادخواهی ها این گونه برخورد شده که دادخواهی ها نتونسته که سر بلند بکنه و نتیجه در پی داشته باشه. اولی نیاز هست که از طرف مردان جامعه مورد حمایت قرار بگیریم. در قدم های بعدی نیاز هست که از طرف جامعه جهانی مورد حمایت قرار بگیریم، از طرف سازمان های که این توانایی را دارن که بر حکومت طالبان فشار وارد بکنن در پذیرش یا بر تامین امنیت زنانی که حق خود میخواین. اونگاه هست که دادخواهی های ما یک روز نتیجه خواهد داد و ما به جامعه برابرتر دست پیدا خواهیم کرد.
تشکر از شما خانم غفوری و خانم بنفشه یعقوبی. دوباره وصل شدن، ما در اول برنامه هم یادآور شدم و باز هم میخواییم که یادآور شوم خانم بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون حقوق بشر هستن که با ما فعلا در برنامه هستن. خب خانم یعقوبی پیشتر با مسئله که مشکلات تکنیکی بود و تماس شما قطع شد و قسمی که شما تا حال برنامه را شنیدین، البته بی‌عدالتی‌ها یا هم نقص که در برابر حقوق زنان یا هم دختران در افغانستان تا حال صورت گرفته، اعلامیه های نشر شده از طرف بعضی سازمان‌های جهانی و یا هم نکوهش شده ای برخورد یا هم روی کرده طالبا در برابر زنان، به نظر شما چرا جامعه جهانی با رفتارهای طالبان که در برابر زنان افغان و همچنان حقوقشان انجام میده برخورد جدی ندارن؟
تشکر از سوال شما، ولی بهتر از سوال از سازمان های دستندرکل و جامعه جهانی بپرسید، به خاطر که سوال ما هم همیه و این سوال هم شما باید از اونا بپرسید که چرا بسیارشان به این شکل است. ولی بیشتر نهادهای بین‌المللی که از مثل مثلا سازمان ملل به چیزی که شورای امنیت یک خطنامه را صادر میکنن یا به حال بعضی سازمان های بین‌المللی که حامی و حقوق زن هستن، بحثایی را که اونا میکنن طبیعتاً بحثای الزام آور نیست. یعنی میخوام خدمتتون بگم که وظیفه از اونا همی است که فقط اعلامیه صادر بکنن، وظیفهشون این است که محکوم بکنن، وظیفهشون این است که تقاضا بکنن از حکومت فعلی که در مقابل زنان رفتار بهتر در پیش بگیرن یا مثلا بشری زنان در واقع تلاش بکنن که در نظر بگیرن، و اونا احلام دیگه در دسترس ندارن که ما بخوایم از مثلا از یک سازمان حامی و حقوق بشر ما شما تن از Human Rights Watch نمیتونیم بکنیم که بر طالبان فشار وارد بکنن، به خاطر که نهایت فشاری که اونا میتونن وارد بکنن بر اساس قوانین بین المللی همه قدر هست. پس چیزی که هست، ما بازم من به این فکر میکنم که افغان ها در نهایت باید خودشان به این نتیجه برسن که همه باید به حقوق هم احترام بگذارن و تفاوت های هم احترام بگذارن، به خاطر که مرد و زن هیچ فرقی با هم ندارن، ما همگی انسان هستیم، همه افغان هستیم، اگر پروژه که پشتون و ازبک و ازاره هستیم، اگر مرد و زن هستیم، اگر معلول و غیر معلول هستیم، هر کسی که هستیم باید بیشتر در کنار هم کار کنیم. همطور که مهمان قبلی شما فرمودن، وقتی که یک خانم استاد میشه برای احقاق حقوق بشری، خودش طبیعی است که باید مردای او جامعه هم حمایت بکنن و در پرویش استاد شدن. برای من هیچ هنوزم که هنوز است تابوال روشن نیست، چرا ما باید حقوق زنها را به گروگان بگیریم که جامعه جهانی برای ما بگه که شما حقوق زنها را مثلا ایره برشان بسیم؟ چرا باید کار را بکنیم؟ چرا ما باید به این دلیل و اینجا برسیم که مکاتب برای دخترهای بالای سن ششم بسته باشه و به خاطر اولین حق که حق آموزش است ما دوباره از جامعه جهانی کمک بگیریم؟ پس باید ما خود ما به این نتیجه برسیم که نیاز نیست کسی بر ما اینا نگوید. حالا در قرن 21 همه قدر میفهمن که ای که یک خانم بره مکتب درس بکنه، ای دیگه در فرهنگ افغانستان هم به این شکل نبوده قبلا که ما مشکل فرهنگی با درس خواندن دخترها داشته باشیم، مشکل دینی هم با درس خواندن و با فعالیت خانم ها نداریم. پس بهانه وجود نداره که ما اونا رو محدود بکنیم.
شما اشاره کردین که مثلا ما خود ما باید این زمینه را فراهم بکنیم. خب فعلا در شرایطی که محدودیت ها در برابر زنا خیلی بالا گرفته از طرف حکومت طالبا و زنا پر رو بالشان شکسته و هیچ نمیتونن که مثلا حق خواهی بکنن، اگر بالاخره به خاطر حقشان صدا بلند بکنن، چی زن باشه چی مرد، صدایشان به نحو خاموش ساخته میشه. خانم یعقوبی، و چطور مثلا در این شرایط زنها یا هم مردها میتونن که به خاطر حقشان مبارزه بکنن یا بالاخره حق تحصیل یا حق کار که حق اساسی و مربوط به خودشان از بدست بیارن؟
خب به خاطر همین که چون متاسفانه در داخل اینمی امکان وجود نداره، ما مجبور هستیم دست به دامن جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی و در واقع این نهاد باشیم، و همین خاطر تلاش باید در این باشه که در واقع تعامل صورت بگیره با جامعه جهانی و شرط که اونا در تعاملاتشان بحث حقوق زن، بحث حقوق بشری، تمام مردم افغانستان، بحث آزادی بیان که بکرد سامردان سال مهم مردم افغانستان در منطقه بود، اینمی ها را در تعاملاتشان با در واقع امارات اسلامی در نظر بگیرن. و با
خب در تعاملات جامعه جهانی، بله بله خانم یعقوبی، خیلی ممنون. در تاملات جامعه جهانی، خب جامعه جهانی خب شرط بانده برای طالبانی گفته، این شرط ماست که مثلا شما حق خانم‌ها رو برشان بتین، به حقوق بشر احترام بگذارین و باید مثلا خانم‌ها بتونن که تحصیل کنن و کار کنن، یا همی که در جامعه در سیاست حق داشته باشن و در رسانه‌ها اگر فعال باشن محدود ساخته نشن، و یا همی که حجاب برشان اجباری نباشه. اما اینمی شرط ها را طالبان نمی پذیره، به نظر شما چی گونه تعامل باید صورت بگیره پس از این از طرف جامعه جهانی با طالبان؟
خب بحثای خودشان هست که چرا نمی پذیرن یا نمی پذیرن. البته من با بحثای دینی که طرف دانستان وجود دارن، بحثای را که مثلا بسیار مردم افغانستان، چون بالای 99% مردم افغانستان و دین اسلام معتقد هستن و ما نمیتونیم که به طور کامل مثلا متفاوت تر فکر کنیم یا متفاوت تر برنامه ریزی کنیم. من فکر میکنم به خاطر همین من دوست دارم که مردم افغانستان خودشان به این بلوغ برسن و به این بلوغ از داخل سرزمین، از گفتهای ما بخیزه، از قیای ما بخیزه. چیزی که از بیرون وارد میشه بسیار موفق نمیشه. 20 سال گذشته همونطور که کان غفوری گفتن بسیار سرمایه گذاری ها صورت گرفت، بسیار مسائل هنگفت صورت گرفت، ولی ما اخر از یاد دستاورد زیاد داشتیم ولی زیدنهایی نتونستیم بعد چیزا را انجام بدیم. به خاطر همین بهتر است که آل از این طرف شروع میکنیم و اون تعاملات سیاسی جامعه جهانی رو من در اون مورد چیزی گفته نمیتونم. اون تعاملات عباسی های سیاس کلان و ایزلالیست که مطمئنن اونا به حال بی پاسخ نمیمانند در نظر گرفته نشدن حقوق بشر.
تشکر از شما خانم یعقوبی و بازم از شما تشکر خانم یعقوبی و خانم عاطفه غفوری، بازم با ما در برنامه هستن و لطف کردن و وقت گذاشتن. خب خانم غفوری، در حکومت گذشته بعضی خانمایی که سرپرست نداشتن وجود داشت که اونا مثلا شوهرشون یا ترکشون کرده بود یا از شوهرشون جدا شده بود، دختر خانمایی که در خانواده هایشون بنابر بعضی خشونت ها فرار کرده بودن و نر ترک کرده بودن، یک خانه امن بر از اینا وجود داشت که اونا در او خانه مثلا نگهداری می شدن و بالاخره به یک نحو محفوظ بودن. اما متاسفانه پس از تحولات سیاسی سرنوشتی خانه امن هم فهمیده نشد که بالاخره چی شد و این خانمایی که فعلا مثلا با خشونت ها اگر درگیر هستن یا هر ظلمی که در برابرشون میشه مجبور هستن که اینا تحمل بکنن چون دیگر جا برفتن ندارن. به نظر شما این چقدر میتونه که خانم‌ها را زیر فشار قرار بده و خصوص خانمایی که بی سرپرست هستن؟
تشکر از سوال شما. پیشتر یک سوال را از خانم یعقوبی پرسیدین. من میخوام معذرت بسیار خلاصه یک چیز را در این مورد اضافه بکنم. ما هم گپای خوبی را گفتم. جامعه جهانی در واقع باید باور به تغییر طالب نداشته باشه. طالب همین است، کسیه که اجازه به زنان نمیده که در جامعه حضور داشته باشن، اجازه تحصیلات به اونها نمیده و تازگی حتی به مکاتب رفتن و برای استادایی که تا صنف ششم درس میدن به اونها یادآور شدن که از این پس شما هم خانه نشین میشین. ببینین، طالب به دانش، به تحصیل زن و بر توانایی زن هیچ باوری نداره و تغییر پذیر نیست، چون به اثبات رسیده. اونا پیش از این گفته بودن که ما تغییر کردیم و تغییر را میپذیریم، ولی اونا به اثبات رسوندن که در اولین اقدام خود وزارت امور زنان از میان برداشتن، زنان خانه نشین کردن، به دخترها اجازه رفتن به مکتب بالاتر از سن ششم ندادن و مطمئنن هرگاهی به عنوان یک قدرت شناخته بشن همین سنف ششم را هم احتمالا اجازه ندن و اونا حتی به کاریکولم درسی دستور زدن و اونا در واقع میخواین که ایده و افکار خود به خوردن می جامعه بدن و بر از نسل آینده با افکار خود پرورش بدن. که باید جامعه جهانی طالب به رسمیت نشناسه، به طالب قدرت نده و طالب به عنوان یک قدرت نشناسه. یک اصطلاح عامیانه داریم میگه که هر کس که نان دهد فرمان دهد، پول به حساب طالبان واریز نشه. شما میبینیم که طالب افغانستان یک کشور وابسته، حتی که طالب هم به قدرت باشه او وابسته است به کمک های جامعه جهانی. این کمک ها باید و باید مشروط بر این باشه که
و اون شرطی که گذاشته میشه عملی بشه در افغانستان و بر اساس تضمینی وجود داشته باشه که از طرف طالبان پذیرفته و عملی میشه. در واقع باید حکومت طالبان حمایت نشن، پول به حسابشان واریز نشه، به نامهای مختلف تحت عنوان کمک های حقوق بشری طالبان مورد حمایت قرار نگیرن. ما خبر داریم از داخل افغانستان و میشنویم، بسیار عامیانه صحبت میکنم، ما از مردم میشنویم که کمک هایی که به عنوان حمایت برای مردم و برای از اینکه فقر از میان جامعه کمتر بکنه از طرف سازمان ها وارد افغانستان میشه و پول، ولی او پول در جای دیگه به مصرف میرسه و او کمک به مردم محل و به مردم منطقه و مردم افغانستان نمیرسه، او صرف خرج در واقع کارهای دیگه از طالبان میشه. این به معنای حمایت طالبان هست و باید این روند متوقف بشه تا ما بتانیم که خواسته خود بر طالبان بقبولانیم. یک و در مورد سوال بعدی که پرسیدین، زنانی که سرپرست ندارن یا بنابر خشونت های اونها به خانه امن پناه برده بودن و متاسفانه واضح است که طالبان و خانه های امن را ویران کردن و اونها دستبرد زدن. این قتل های مرموزی که صورت میگیره، زنانی که ناپدید شدن، همیان ده ها نام وجود داره، ده ها زن وجود داره که ناپدیدن و از سرنوشت اونها خبری نیست که حتی زنده هستن یا مرده. اونا کسایی هم که همینطور از خانه های امن و از جاهای دیگه برده شدن و در واقع از سرنوشتشان هیچ خبری نیست. و این واقعا وحشتناک است که هنوز هم جامعه جهانی در برابر این سکوت میکنه و در تلاش این است که چگونه میتونه که در واقع به عنوان قدرت طالبان رو بپذیره. ما باورم این است که اگر حمایت در واقع یک کار سیستماتیک برای پذیرفته شدن حقوق زنان و برای اعاده یا دسترسی زنان به حقوق اولیه‌شان بر اونها داده بشه که حقوق بشری و حقوق اولیه خود دسترسی داشته باشن و از طرف طالبان پذیرفته بشه، جایی هست که بعدا ما میتونیم که این زنان مورد حمایت قرار بدیم و سرنوشت بهتری در انتظار اونها باشه. و زنانی هستن که در افغانستان جانشان در خطر هست، افرادی هستن که نه از طرف خانواده پذیرفته میشن نه از طرف جامعه، جان اونها شدیدن در خطر هست. اونها هستن که به عنوان افراد آسیب پذیر باید شناسایی بشن و امنیت اونها از طرف جامعه جهانی تامین بشه و شماری از اونها که واقعا خطر مرگ اونها رو تهدید میکنه باید به بیرون از افغانستان انتقال پیدا بکنن و تحت حمایت قرار بگیرن.
تشکر از شما خانم غفوری، سلامت باشین. و بازم برمیگردیم به خانم یعقوبی. خب خانم یعقوبی، من در اول از خانم غفوری همین سوال را داشتم که بالاخره خانمایی که سرپرست ندارن و هم خود سرپرست هستن، این تداوم بیکاریشان در آینده ها چی عواقب را خواهد داشت برای از اینا؟ اگر کوتاش ما هم در این مورد پاسخ بتین.
تشکر از شما. یکی از مشکلاتی که فعلا مردم افغانستان و تحقیل مردم افغانستان تهدید میکنه بحث فقر و بیکاری بسیار شدیدی هست و مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم افغان است که وقتی که خانمهای افغان نمیتونن کار بکنن از این طریق اطفالشان بیشتر آسیب پذیر میشن، علاوه ای که خود خانمها آسیب پذیر هستن اطفالشان بیشتر آسیب پذیر میشن بخاطر که یا مجبور هستن به کارهای شاقه روی بیارن و ای که اونها اطفال از درس و تحصیل باز میمونن بخاطر که برای لقمانان اونها مجبور هستن کار بکنن، یه چاره وجود نداره. ایست که هم زیربنای جامعه به هم میرسه وقتی که ما شما نسل آگاه و توانمند و با دانش نداشته باشیم، نسل تحصیل کرده نداشته باشیم، پس افغانستان مثلا 20 سال بعد اگر در نظر بگیریم 10 سال بعد کی میتونه بسازه؟ بحث دیگه ای که ما شما یکی از چیزایی که فعلا در افغانستان درست است که من گفتم جامعه بین‌المللی ناظر هست و جامعه بین‌المللی میبینه که طالبان چی میکنه، که دلایلی که به رسمیت شناخته نشدن فعلا امی عدم رعایت حقوق بشر و فساد هست در افغانستان. اما بحث اساسی ایست که ما به نهاد ملی حقوق بشری نیاز داریم که در داخل افغانستان نظارت داشته باشه وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان از جمله اقشار آسیب پذیر. مثلا در گذشته ما شما سازمانی های مرد خشونت داشتیم، شما بیاد دارید هستن، ما شما کمیسیون مستقل حقوق بشر داشتیم در جای مختلف فعال بود، همونطور که شما گفتین خانه های امن داشتیم، ولی امروز متاسفانه تمامی اینا از هم پاشیده و نیست. پس ما وزارت زنان را داشتیم. ما مثلا علاوه ای که نهادهای اینجورهای مختلف را داشتیم سالار رو نمیگذاریم. پس وقتی که ایران هیچ کدام داشتید شما در نظر بگید که من یک زن مزدنه هستم در خانواده مورد خشونت قرار گرفتید. خوبی بسیار وحشتناک است. من دیگه جایی را در شکایت ندارم. من به عنوان یک فرد آسیب پذیر کجا میتونم برم برای شکایت بکنم و کی دادخواهی بکنم؟ من که در داخل افغانستان هستم دسترسی ندارم به جامعه بین المللی. پس دلیلی که من میگم افغان ها باید از داخل اصلاحات که انجام بدن، به خاطر من به عنوان یک خانم افغان که در هلمند زندگی میکنم، در فرا و قندهار و هرات زندگی میکنم، به خانواده مورد خشونت قرار گرفتم، کجا باید برم شکایت کنم؟ پیش کی باید برم؟ کیه بگم؟
تشکر از شما خانم یعقوبی. به نظر شما به خاطر دسترسی پیدا کردن به همه قسم خانمایی که از هر نحو مثلا از هر طریق به مشکل مواجه هستن، به ویژه خانمای سرپرست، به خاطر دسترسی بر از اینا و شنیدن صدای از اینا چی کار است که باید انجام شود؟ بالاخره نهادهایی که به خاطر دادخواهی بر زنا هستن و نهادهایی که در بیرون از افغانستان هستن، اینا چی باید بکنن تا بتونن که صدای از زنا را بشنوند؟
در واقع نهادهایی که بیرون از افغانستان هستن و حقوق بشر و زن کار میکنن، به هر نحو اینا باید ارتباط خود را بیشتر و موثرتر تامین بکنن با خانمهایی که در داخل افغانستان هستن، به ویژه خانمهایی که بی‌سرپرست هستن، و تا بتونن صدای از اینا را بیشتر منعکس بکنن، تقاضاهایشان را بیشتر منعکس بکنن، و اگر کمکهای بشر دوستانه فرستاده میشه ببینن که مشخص و امو آدرس اصلیش فرستاده شود. و بحث اساسی پیشنهادی که ما برای یونما هم داشتیم این است که یونما در حال حاضر یک وظیفه و یک ماموریت و مندیت بسیار قوی‌تر نسبت به گذشته را باید در واقع اجرا بکنه، به خاطر که نهاد ملی نادر به حقوق بشری همطوری که گفتم وجود نداره. پس باید اینا بیشتر نظارت بکنن و حمایت بکنن در این مورد مردم افغانستان، و نظارت بکنن به ویژه از تخطیات حقوق بشری که در حال حاضر صورت میگیره. اما در کنار که این را میگم، معذرت میخوام، من میخوام واقع بینانه صحبت کنم، اسم شما را نمیخوام دوست دارید، اما فکر میکنم ما باید بپذیریم که بسیار دشوار هست که من انتظار داشته باشم که در یک ولسوالی دوردست یونما بتونه نظارت بکنه که وضعیت یک خانم در یک خانواده، یک دختر خانم در خانواده، یک شخصی که معلول است در خانواده، یک دیگر باش چگونه. من میگم که باید نظارت بکنن، ولی آسان نیست، به خاطر که اون کسی میتونه
بله خانم یعقوبی
در داخل اون شهر باشه، در داخل اون ولسوالی باشه، همونجا زندگی بکنن، نه از بیرون.
تشکر خانم یعقوبی. و بله، در حکومت جمهوری پیشین وزارت زراعت یا هم برخی وزارت‌های دیگه مثل وزارت انکشاف دهات پروژه های را بر خانمایی که به ویژه در دوردست زندگی می‌کردند مثل باغداری یا هم مرغداری یا هم یک فارم زراعتی کوچک بر از اینا جور کرده بودند، و یگان پروژه‌ای بین المللی بود که از اینا حمایت می‌کردند و تونستن که اینا از این طریق امرار معیشت بکنن و خود را و همچون خانواده خود از لحاظ مالی تامین بکنن نیازمندی هایشان. اما متاسفانه که با تحولات سیاسی و با حاکمیت طالبا این پروژه ها کمرنگ شده و اصلا دیگه هیچ خبر از این پروژه ها نیست، و بازم این خانما با مشکلات اقتصادی دوباره روبرو شدن. به نظر شما چی کار باید به خاطر آغاز از این پروژه، دوباره از این پروژه ها، هم حکومت طالبان چی باید بکنن و هم او سازمان های بین المللی که خانما را حمایت میکردن اینا چی باید بکنن؟
خب طبیعی است وقتی که طالبان به رسمیت شناخته نشدن، اما حمایت ها هم پروژه های تسلیف و وزارتخانه ها داده میشه تا دانسپالی ها و قریه ها و روستا ها فرستاده میشه، اونا قطع شده. متاسفانه بیشتر مؤسساتی که در داخل افغانستان کار میکنن یا میکردن، اینجورهایی که برای مردم افغانستان در داخل افغانستان کار میکردن، به دلیل نداشتن بودجه فعلا فعالیتشون متوقف است تا جایی که من اطلاع دارم از داخل کشور، به خاطر که برای اینا به دلیل همین تحریم و به دلیل مشکلاتی که فعلا وجود داره کمک و حمایت نمیرسه به اندازه کافی که اونا برسونن. پس پیشنهاد من برای طالبان این است، همطور که گفتم، که بپذیرند حقوق بشری زنهای افغانه بپذیرن، حقوق بشری تمام مردم افغانستانه، اجازه بدن که مردم افغانستان به زندگی عادی خودشان، حداقل مردم عادی به زندگی عادی خودشان ادامه بدن و همون نحوی که داشتن. به اندازه کافی ما در زمان جمهوریت هم مشکلات داشتیم. زنهای افغان در زمان جمهوریت هم مثل نبود که تمام مشکلاتشان کاملا حل شدگی بود. او وقت ما بسیار مشکلات داشتیم، او وقت نابرابری داشتیم، او وقت تبعیض داشتیم. بله، آن دیگر اجازه بدن که با همه قدر مشکلات ما بتونیم زندگی خود پیش بریم. و همونطور به نهادهای بین المللی پیشنهاد من این است که اونا با نظارت بسیار قوی دوباره پروژه های حمایت از زنهای افغان و پروژه های رک کمک های بشر دوستانه بود در گوشه گوشه افغانستان فعال بکنن تا ما بتونیم شاید در واقع بهبود وضعیت زندگی زنان افغان به خصوص زنهایی که بی‌سرپرست هستن و مسئولیت امرار معاش خانواده را خودشان به دوش دارن باشیم.
تشکر خانم یعقوبی. و ما فقط 1.5 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. اگر شما کوتاه به این خانمایی که فعلا با مشکلات و چالش ها روبرو هستن یک پیام کوتاه اگر شما با اینا داشته باشین چی خواهد بود؟ نمیشه که بگوین.
پیام برای تمامی خانم ها در گوشه گوشه افغانستان هست که همگی ما شما با مشکلات مواجه هستیم. روزگار بسیار سختی را سپری میکنیم، روزگار پر چالش را سپری میکنیم و من تبریک میگم به همت تمام خانمهای افغان که استاده هستند، قوی هستند، نمیشینند و هنوز حتی شده در تجارت های کوچک، در یعنی گشایش کورس های بسیار کوچک استاد میشن، کار میکنن، خانواده خود، همسرهای خود و در واقع اولادهای خود کمک میکنن، خود کمک میکنن. میخوام بگویم که از تلاش باز نیستیم و با امید یک آینده روشن و حداقل روشن‌تر از امروز کار بکنیم.
تشکر از شما خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنان از شنونده های عزیز که تا حال با ما در برنامه همراه بودن و شنونده برنامه بودن. و در ادامه با رادیو آزادی باشین. شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتان.